پیروان خالص و صادق مسیح کتاب مقدس را دوست دارند. ما می دانیم که کتب موجود در کلام خدا به طرق مختلف و بسیار شخصی با زندگی ما ارتباط برقرار می کنند. این واقعیت ارزشمندی درباره کتاب مقدس است که مسیحیان هرگز نباید آن را فراموش کنند. اما خیلی وقتها همین جنبه شگرف شخصی از کتاب مقدس در واقع می تواند باعث شود که ما از چیزی که همیشه باید به یاد بسپاریم غافل شویم. کتاب مقدس مستقیماً برای من یا شما نوشته نشده است. در وهله اول کتاب مقدس برای افراد دیگری نوشته شد که هزاران سال پیش زندگی می‌کردند. بنابراین در عین اینکه سعی می‌کنیم کاربرد امروزی کتاب مقدس را درک کنیم، باید همیشه مد نظر داشته باشیم که کاربرد امروزی را باید بر معنی اصلی و اولیه کتاب مقدس بنا کنیم. این مجموعی از دروس است که ما آن را پدر ما ابراهیم نامگذاری کردیم. در این دروس شرح زندگی ابراهیم که در پیدایش 11:10 تا 25:18 آمده را بررسی خواهیم کرد. این دومین درس از 3 درس مقدماتی است و ما این درس را زندگی ابراهیم معنای اولیه نامیده‌ایم. در این درس به اهمیت مطالعه داستان زندگی ابراهیم در پرتو زمان نگارش و مخاطبین داستان خواهیم پرداخت و تأثیر اولیه مورد نظر نویسنده بر روی قوم اسرائیل در زمان همراهی موسی با قوم به سوی سرزمین موعود را بررسی خواهیم کرد. برای یافتن معنای اولیه در کتاب پیدایش 11:10 تا 25:18 به دو مورد مهم نگاهی می‌کنیم. اول به این نکته می‌پردازیم که موسی چگونه تاریخ زندگی ابراهیم را با تجارب مخاطبین خود پیوند داد و دوم اشاراتی که این پیوندها برای مخاطب اولیه داشته را خلاصه‌وار بیان می‌کنیم. پیش از این که به معنای اولیه زندگی ابراهیم نگاه کنیم، بهتر است با نگاهی گذرا درس گذشته را مرور کنیم. ما تا به حال به دو نکته اساسی توجه خاصی داشتیم. اول، گفتیم که پیدایش 12:1-3 4 موضوع اصلی داستان زندگی ابراهیم را آشکار می کند. نیکوی خدا نسبت به ابراهیم، یعنی خدا به طرق مختلف ابراهیم را مورد لطف خودش قرار داد. مسئولیت ابراهیم در قبال خدا و وفاداری نسبت به او، یعنی خدا به طرق مختلف از ابراهیم خواست تا نسبت به او وفادار بماند. برکت خدا به ابراهیم، یعنی وعده قوم عظیم، ذریت بیشمار، زمین و نام نیکو، و برکت دیگران از طریق ابراهیم، یعنی وعده‌ای که به ابراهیم داده شد که او برکت همه اقوام روی زمین خواهد شد. علاوه بر این همچنین دیدیم که این موضوعات اصلی به نوع داستانگویی زندگی ابراهیم در کتاب پیدایش شکل بخشیدند. همچنین دیدیم که داستان زندگی ابراهیم به 5 قدم یا بخش متقارن تقسیم شده است. اول، با سابقه ابراهیم و تجارب اولیه او در 11:10 تا 12:9 شروع می کنیم. دوم، چندین واقعه که تعامل اولیه ابراهیم با نمایندگان سایر ملل در 12:10 تا 14:24 متمرکز شده است. سوم، که قسمت اصلی زندگی ابراهیم است، بر عهدی که خدا در 15:1 تا 17:27 با ابراهیم بسته است تمرکز می کند. بخش چهارم زندگی ابراهیم به تماس و تعاملات بعدی ابراهیم که با نمایندگان سایر ملل در 18:1 تا 21:34 داشت اختصاص یافته و بخش پنجم به اعقاب ابراهیم و مرگش در 22:1 تا 25:18 می پردازد. این 5 مرحله زندگی پاتریارک را در یک الگوی متقارن نشان می دهد. قسمت سوم در 15:1 تا 17:27 که به عهد خدا با ابراهیم می پردازد، بخش اصلی زندگی ابراهیم به شمار می آید. بخش های دوم و چهارم با هم مشابهند و هر دو بر تعامل ابراهیم با سایر ملل تمرکز دارند. بخش اول و آخر با هم مشابهند مضاف بر این که با ارائه پایانی بر زندگی ابراهیم رد پای خانواده او را از گذشته تا آینده دنبال می کند. از بسیاری جهات این درس بر پایه چنین دیدگاه‌هایی به کتاب مقدس و محتوای زندگی ابراهیم شکل خواهد گرفت. با این زمینه فکری آماده ایم که به موضوع اصلی این درس یعنی معنای اولیه زندگی ابراهیم در کتاب پیدایش بپردازیم. بیایید با پیوندهای موجود بین داستانهای ابراهیم و تجارب اسرائیلیانی که برای اولین بار این داستانها را در اختیار داشتند شروع کنیم. در این سری از دروس ما تفسیرمان را از زندگی ابراهیم بر این اساس قرار می دهیم که این داستانها در اصل در زمان موسی نوشته شده و اساساً همانهایی هستند که امروز در اختیار ماست. بیشتر محققان منتقد بر این باور هستند که این داستانها در زمان موسی نوشته نشده بود. اما سایر قسمت‌های کتاب مقدس و نیز خود عیسی تأکید می کنند که موسی پیدایش را نوشته است. و به همین دلیل است که مسیحیان عصر حاضر نیز باید بپذیرند که موسی نویسنده این کتاب است. اما در این دوره از دروس ما پا را یک قدم فراتر می‌گذاریم. نه فقط می‌خواهیم این حقیقت را دریابیم که موسی این داستان‌ها را نوشته، بلکه می‌خواهیم بدانیم که چرا آنها را نوشته است. دید او به زندگی ابراهیم چگونه بود؟ هدف او از نوشتن چه بود؟ یکی از بهترین شیوه‌ها برای شروع بررسی معنای اولیه زندگی ابراهیم این است که به روش‌های موسی برای پیوند دادن داستان‌هایش درباره ابراهیم با خوانندگان اولیه‌اش، یعنی اسرائیلیانی که او را از مصر به سمت سرزمین وعده همراهی می‌کردند، نگاهی بیندازیم. برای اینکه دریابیم چگونه موسی داستانهایش درباره ابراهیم را با خوانندگان اولیه‌اش مربوط ساخته، به سه مطلب اشاره خواهیم کرد. اولا در خواهیم یافت که وقتی از این پیوندها سخن می‌گوییم منظورمان چیست. دوما به پیوندهای مشابهی که در داستانهای زندگی ابراهیم آمده است نگاهی خواهیم انداخت و سوم با توجه به هر یک از پنج مرحله اصلی در ساختار زندگی ابراهیم پیوند میان این داستان‌ها را خلاصه‌وار بیان می‌خواهیم کرد. بیایید با معنی پیوند و ارتباط درس را شروع کنیم. از بسیاری جهات وقتی موسی شرح زندگی ابراهیم را می‌نوشت، خود را در موقعیتی می‌یافت که همه نویسندگان داستان‌های کتاب مقدس خود را در آن می‌یافتند. او میان دو دنیا قرار گرفت. از یک سو موسی به روایاتی دست یافت که ما آن را آن دنیا می‌نامیم، یعنی دنیای ابراهیم. او از آنچه 500-600 سال پیشتر در زندگی ابراهیم روی داده بود اطلاع داشت. موسی هم از طریق روایت‌های موجود و هم از طریق مکاشفه ماورا و طبیعی از جانب خدا از داستان زندگی ابراهیم مطلع بود. به عبارتی موسی در وهله اول به دنیای کهن زندگی ابراهیم پرداخت. اما از طرف دیگر دنیایی که خودش در آن زندگی می‌کرد را نیز مد نظر داشت، چیزی که شاید ما آن را دنیای آنها بنامیم، یعنی دنیای موسی و اسرائیلیانی که پیرو او بودند. موسی به عنوان رهبر قوم خدا در آن زمان داستان‌هایش درباره دنیای کهن زندگی ابراهیم را نوشت تا پاسخی باشد برای نیازهای دنیای آنها. از آنجا که موسی واسطی بود بین آن دنیا، یعنی دنیای زندگی ابراهیم، و دنیای آنها، یعنی دنیای معاصر او، بین زندگی پاتریارک و زندگی خوانندگانش پیوندهایی زد که آنها بتوانند ارتباط بین این دو را درک کنند. به عبارت دیگر موسی داستانهایش را طوری انتخاب کرد و شکل داد که این امکان را به اسرائیلیانی که او را پیروی می‌کردند داد تا به روابط موجود بین زندگی ابراهیم و زندگی‌های آنها پی ببرند. موسی تا حد زیادی با نوشته‌هایش این کار را کرد، طوری که خوانندگانش توانستند به تشابهات و تفاوت‌های تجارب عصر ابراهیم و دوره خود پی ببرند. گاه این تشابهات و تفاوت‌ها خیلی کم بودند و گاه خیلی زیاد، اما در هر رویدادی موسی تا حدی توجه را به این گونه روابط بین زندگی ابراهیم و زندگی‌های خوانندگان اولیه‌اش معطوف می‌کرد. حال که ما ایده اساسی و مفهوم اصلی پیوندها را فهمیدیم، بیایید به موضوع دوم، یعنی انواع پیوندهایی که موسی بین زندگی ابراهیم و تجارب خوانندگان اسرائیلی اولیه‌اش قائل شد، بپردازیم. برای اینکه هر داستانی برای خوانندگانش معنادار باشد، باید دنیایی را به تصویر بکشد که خوانندگانش بتوانند آن را درک کنند. اگر دنیای داستان کاملاً با دنیای حقیقی متفاوت باشد و اگر خوانندگان نتوانند با شخصیت‌ها و موضوعات داستان ارتباط برقرار کنند، داستان نیز با خواننده ارتباط برقرار نخواهد کرد. به عبارت دیگر، به اصطلاح ما در این درس، اگر آن جهان یعنی دنیای ابراهیم با دنیای آنها یعنی دنیای موسی و اسرائیلیان کاملا فرق داشت، دیگر داستان زندگی ابراهیم ربطی به اسرائیلیان نداشت و برایشان نامفهوم بود. بنابراین موسی تلاش کرد تا بین دنیای ابراهیم و دنیای اسرائیلیانی که به سمت سرزمین وعده در حرکت بودند پیوندی برقرار کند. سوالی که در این درس برای ما مطرح می شود این است که چگونه موسی این روابط را روشن ساخت؟ چگونه داستانهایش درباره ابراهیم را طوری شکل داد که به دنیای خوانندگانش مربوط شوند؟ همینطور که در این درس ها پیش می رویم، خواهیم دید که موسی به سه روش عمده نوشته هایش را با تجارب اسرائیلیان ربط می دهد. اولاً او داستانهایش را به گونه‌ای نوشت که با اسرائیلیان درباره سابقه تاریخی چیزهایی که آنها تجربه کرده بودند سخن می‌گوید. دوماً او به گونه‌ای نوشت که روایت‌های او الگو و نمونه‌ای برای اطاعت یا بازداری اسرائیلیان تأمین کنند. و سوم اینکه او طوری نوشت که نشان دهد بیشتر تجربیات پاتریارک پیشسایه یا پیش اشاره‌ای بر تجربیات اسرائیلیان بود. از آنجا که ما در دروس آتی بارها به این نوع پیوندها رجوع خواهیم کرد، باید با هر سه روش کاربردی موسی برای پیوند بین زندگی ابراهیم و خوانندگان اولیه‌اش آشنا شویم. بیایید اول نگاهی بیاندازیم به اینکه چگونه زندگی ابراهیم سابقه تجربی برای اسرائیل در زمان موسی فراهم می‌کند. از بسیاری جهات پیش زمینه از همه موارد برای شناسایی راحت‌تر است. برای افراد در هر مرحله از زندگی کاملاً عادی است که داستان‌هایی را با هدف اصلی شرح وقایع یا پیش‌زمینه‌های تاریخی تجربه‌های پیشین برای یکدیگر نقل کنند. پدر و مادرها اغلب در رابطه با بچه‌ها این کار را انجام می‌دهند. معلمان با این روش تدریس می‌کنند. کشیشان و حتی رهبران سیاسی این کار را می‌کنند. ما اغلب از طریق جلب توجه مخاطبان خود موضوعات و تجارب گذشته را به زندگی آنها ربط می‌دهیم. حال در مورد زندگی ابراهیم این روابط را می‌توانیم به این نحو توضیح دهیم. ما زمانی به رابطه سابقه تاریخی پی می‌بریم، موسی به این نکته اشاره می‌کند که از نظر تاریخی تجربیات اسرائیل به چه شکل ریشه در زندگی ابراهیم دارد. برای مثال، روشی که موسی برای توضیح سابقه تاریخی نظریه کنعان به عنوان سرزمین اسرائیل به کار برد. به خاطر می آورید که چندین بار اسرائیلیان در طول سفر جویا شدند که چرا باید این همه راه را به سوی سرزمین کنعان بروند؟ چرا موسی به آنان اجازه نداد که تا وارد شدن به آن سرزمین توقف کنند؟ هر چند وقت یک بار موسی با تصریح جزئیاتی مسلم درباره سابقه تاریخی زندگی ابراهیم درباره این موضوع صحبت می‌کرد. به طور خلاصه او نشان داد که خدا سرزمینی در کنعان به طور خاص به ابراهیم داده بود تا اسرائیلیان بتوانند درک کنند که چرا او اصرار دارد که آنها نیز سرزمینی در کنعان دارند. برای مثال در پیدایش 15:18 می‌خوانیم که خدا با این کلمات با ابراهیم سخن می‌گوید: این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم یعنی نهر فرات به نسل تو بخشیدم. این عبارت سابقه اصلی یا تاریخی برای پافشاری موسی در مورد مالکیت اسرائیل بر کنعان را مشخص می کند. خدا آن سرزمین را به پدر بزرگ اسرائیل داده بود و او نیز آن را به ذریتش بخشیده بود. پس سکونت در سرزمینی دیگر ممکن و متصور نبود. وقتی جزئیات بیشتری از زندگی ابراهیم را بررسی کنیم، خواهیم دید که موسی بارها به این نوع پیوند سابقه های تاریخی اشاره می کند. دومین روش اصلی که موسی زندگی ابراهیم را با اسرائیل در زمان خود پیوند می داد، نشان دادن الگوهایی به آنان بود. بیایید ببینیم چگونه تأمین الگو در این داستان ها عمل می کند. موسی نمی‌خواست که خوانندگان اولیه‌اش داستان‌های ابراهیم را فقط به عنوان اطلاعات یا سوابق در دست داشته باشند. او موقعیت‌های زیادی از زندگی پاتریارک را توصیف می‌کند تا آنها بتوانند تعداد قابل ملاحظه‌ای از تشابهات شرایط زندگی ابراهیم و شرایط زندگی خودشان را ببینند. این تشابهات برای مخاطبان ابراهیم پیامدهای اخلاقی در بر داشت. موسی به این تشابهات اشاره می کرد تا اسرائیل این امکان را بیابد که نمونه هایی برای اطاعت یا پرهیز در اختیار داشته باشد. داستان سرایی برای تأمین الگوها و نمونه ها روشی است معمول برای اینکه داستان ها را به شنوندگانمان ربط دهیم. این امر در هر زمانی صورت می گیرد. زمانی که در حین انجام کاری به شخصی هشدار می دهیم که این کار یا آن کار را نکند، اکثر اوقات داستانی درباره آخرین باری که کسی مرتکب چنین اشتباهی شد، ضمیمه گفته هایمان می کنیم. اگر به بچه ها یاد می دهیم که چرا باید در مدرسه سخت کوشی و تلاش بیشتری کنند، اغلب با ارائه داستانهایی از افرادی که به واسطه سخت کوشی در مدرسه به موفقیت های زیادی دست یافتند، گفته خود را تصریح می کنیم. موسی اکثرا همین کار را می کرد تا داستانهایش درباره ابراهیم را به مخاطبین اسرائیلی اولیه‌اش ربط دهد. او داستان ابراهیم را مطرح می کرد تا شخصیت‌هایش الگوهایی باشند که اسرائیل از آنها پیروی یا پرهیز کند. برای مثال ببینید که چگونه موسی اسرائیل را به بی‌پروایی در مقابل تهدید کنعانیان ساکن سرزمین کنعان تشویق می کند. از کتاب پیدایش و تثنیه می فهمیم که اسرائیلیان و پیروان موسی به خاطر کنعانیان نیرومند ساکن آن زمین از ورود به کنعان سر باز می زدند. قلب آنان به خاطر کنعانیانی که به نظر دشمنی شکست ناپذیر می آمدند مملو از ترس بود. در تثنیه 1:26-28 سخنان موسی به اثبات اسرائیل را می خوانیم. لیکن شما نخواستید که بروید، بلکه از فرمان خدا عصیان ورزیدید و در خیمه های خود هم همه کرده گفتید چون که خداوند ما را دشمن داشت، ما را از زمین مصر بیرون آورد تا ما را به دست اموریان تسلیم کرده هلاک سازد. و حال کجا برویم؟ چون که برادران ما دل ما را گداخته گفتند که این قوم از ما بزرگتر و بلندترند و شهرهای ایشان بزرگ و تا آسمان حصاردار است. یکی از روش‌هایی که موسی این ترس از کنعانیان را مورد توجه قرار داد، فراهم کردن مثالی از رویارویی ابراهیم با کنعانیان در زمان خود بود. برای مثال، اولین اشاره به کنعانیان در زندگی ابراهیم را در پیدایش 12:6 می‌یابیم. و ابرام در زمین می‌گشت تا مکان شکیم تا بلوتستان موره و در آن وقت کنعانیان در آن زمین بودند. و به طریق مشابه در پیدایش 13:7 می‌خوانیم و در میان شبانان مواشی ابرام و شبانان مواشی لوط نزاع افتاد و در آن هنگام کنعانیان و فرزیان ساکن زمین بودند. چرا موسی دو بار به حضور کنعانیان در زمین وعده در دو رویداد نزدیک به هم اشاره می کند؟ یکی از اهداف او این بود که به اسرائیل نشان دهد که موقعیت ابراهیم بسیار شبیه موقعیت آنهاست. کنعانیان در زمان ابراهیم درست مثل زمان موسی در زمین وعده بودند. با این حال ابراهیم به وعده خدا ایمان آورد و با جسارت به سوی سرزمینی که کنعانیان در آن ساکن بودند پیش رفت. با این روش موسی خوانندگانش را تشویق کرد تا با توکل بر وعده خدا با وجود اینکه کنعانیان هنوز در آن زمین ساکن بودند جسارت ابراهیم را سرمشق قرار دهد. به این طریق ابراهیم نمونه‌ای برای پیروی آنان شد. وقتی بیشتر در زندگی ابراهیم پیش می رویم، عبارات زیادی خواهیم یافت که نمونه هایی مثبت یا منفی ارائه می کنند. اما در مرحله سوم، بارها موسی با نشان دادن اینکه چگونه اتفاقات زندگی پاتریارک پیش سایه یا پیش اشاره‌ای به اتفاقات روی داده در زمان اوست، زندگی ابراهیم را به زندگی خوانندگانش ربط می دهد. از بسیاری جهات پیوند سابقه تاریخی برای رسیدن به هدف خود به شباهت خیلی کمی بین داستان و مخاطبش نیاز دارد. نمونه ها و الگوها به شباهت بیشتری بین داستان و مخاطب نیاز دارند تا نمونه هایی مربوط و متناسب باشند. اما پیش سایه ها فقط زمانی روی می دهند که تشابهات زیادی وجود داشته باشند. آنقدر که آن دنیا یعنی دنیای ابراهیم تقریباً به طور کامل شبیه دنیای آنها یعنی دنیای اسرائیل باشد. باید توجه داشت که این گونه رابط‌های جامع به ندرت در داستان‌های زندگی ابراهیم رخ می‌دهند. اما هر از گاهی موسی حوادث روزگار ابراهیم را طوری توصیف می‌کند که دقیقاً به حوادث روزگار خودش شباهت داشته باشد. اکثر ما این مثل را شنیده ایم که تاریخ تکرار می شود. البته همه ما می دانیم که دو حادثه تاریخی هیچ وقت کاملا همانند نیستند. اما گاهی حوادث آنقدر به هم شبیهند که به نظر می رسد دومی تکرار اولی است. زمانی که نویسندگان کتاب مقدس می بینند حوادث گذشته به نظر تکرار زندگی خوانندگان آنهاست، این پیوند و رابطه را ایجاد می کنند. به این فن ادبی پیش سایه گفته می شود. یعنی به عبارتی یک اتفاق خبر از اتفاقی مشابه می دهد. یکی از نمونه های پیش سایگی در حادثه معروفی که عهد ابراهیم با خدا را شرح می دهد در پیدایش 15:1-21 آمده است. خدا با دعوت ابراهیم برای تدارک عهدی آیینی به او اطمینان داد که روزی ذریتش مالک سرزمین کنعان خواهد شد. ابراهیم با دوپاره کردن تعدادی از حیوانات و گذاشتن هر پاره از جسد مقابل پاره دیگر مهیای عهد شد. پس از آنکه ابراهیم به خواب رفت، رویایی دید شبیه آنچه دقیقاً خوانندگان اولیه در روزگار خود تجربه کرده بودند. در پیدایش 15:17 اینگونه می‌خوانیم: و واقع شد که چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک شد، تنوری پردود و چراغی مشتعل از میان آن پاره‌ها گذر نمود. در متنی مفصل‌تر از این عبارت می‌فهمیم که این تنور پردود و چراغ مشتعل نمادی بود از خود خدا که از میان پاره‌های آن حیوانات عبور کرد. به عنوان تضمینی بر این که قطعاً سرزمین وعده را به ذریت ابراهیم می بخشد. حال مجسم کنید، در پیدایش 15:17 خدا در برابر ابراهیم چون دود و آتش عبور کرد تا به او اطمینان دهد که خدا سرزمین وعده را به ذریتش می بخشد. حالا شاید برای ما به عنوان خوانندگان امروزی به نظر عجیب بیاید که خدا با ظاهر شدن به شکل دود و آتش ابراهیم را از عهدی که با او بسته بود خاطر جمع کند. اما وقتی به یاد می آوریم که موسی درباره زندگی ابراهیم برای اسرائیلیانی که در پی او به سمت سرزمین وعده می رفتند این داستانها را نوشت، اصلا عجیب نیست که این جزئیات را درج کند. در طول سفر اسرائیلیان خدا در مقابل اسرائیل طوری ظاهر شد که تنور پردود و چراغ مشتعل را تداعی می کرد. خدا بر آنها نیز در ابر جلالی که آنان را به سمت سرزمین وعده هدایت می کرد به شکل دود و آتش ظاهر شد. بنابراین ظهور خدا از این طریق بر ابراهیم پیش سایه راه یا روشی بود که خدا بر اسرائیلیان زمان موسی ظاهر شود و همانطور که ابراهیم به واسطه اینکه خدا به این شکل پیشاپیش او می‌رفت از مالکیت سرزمین وعده خاطر جمع شد، اسرائیلیانی که این داستان را می‌شنیدند نیز باید از مالکیت سرزمین در روزگار خود اطمینان می‌یافتند. پیشسایه‌ای دیگر حتی جامع‌تر از این در واقعه رهایی ابراهیم از مصر که در پیدایش 12:10-20 آمده دیده می‌شود. این متن برای راهنمایی اسرائیل در رابطه با دیدگاهشان نسبت به مصر نوشته شده بود. در این نمونه موسی کل حادثه را طوری تفسیر می‌کند که دقیقاً با تجربه اسرائیل تحت رهبریش مشابهت دارد. در پیدایش 12:10-20 ابراهیم به خاطر قحطی که در سرزمین کنعان به وجود آمد موقتاً در مصر سکونت کرد. وقتی فرعون سارا را به حرم سرای خدا آورد، او در مصر کمی تعلل کرد، اما خدا اهل خانه فرعون را به بلایای سخت گرفتار کرد. سپس فرعون او را از مصر بیرون انداخت و ابراهیم با ثروتی زیاد مصر را ترک کرد. این داستان ابراهیم دقیقاً مطرح شده بود تا پیش سایه‌ای برای تجربه نسل بعدی قوم اسرائیل باشد. درست مثل ابراهیم، آنها به خاطر قحطی در زمین کنعان به مصر آمدند، توسط فرعون اسیر شدند و به خاطر بلایای فرستاده شده توسط خدا بر اهل خانه فرعون آزادی را تجربه کردند. فرعون دستور خروج اسرائیل را صادر کرد و اسرائیل در حالی مصر را ترک کرد که اموال مصریان را به تاراج می برد. موسی هدفمندانه این داستان را شکل داد تا پیشسایه‌ای از تجربیات خوانندگان خودش باشد. این نوع پیشسایگی جامع در داستان‌های ابراهیم نادر است، اما چنین رابطه‌هایی اینجا و آنجای داستان ابراهیم به چشم می‌خورند. با مطالعه زندگی ابراهیم هر سه پیوند را به اشکال مختلف و در زمان‌های مختلف خواهیم دید. موسی با ارائه سابقه تاریخی از تجربیات آنها، فراهم نمودن نمونه‌هایی برای پیروی یا پرهیز آنان و نیز نشان دادن اینکه چگونه زندگی ابراهیم پیش سایه بسیاری از تجربیاتشان بود، آن دنیا یعنی دنیای زندگی ابراهیم را با دنیای آنها یعنی دنیای خوانندگان اولیه خود مربوط ساخت. حال که ما به انواع پیوندهایی که موسی بین ابراهیم و خوانندگان اسرائیلیش برقرار می‌کرد پی بردیم، خالی از فایده نیست که هر کدام از مراحل اصلی زندگی ابراهیم که با زندگی خوانندگان اولیه مربوط می‌شوند را خلاصه و جمع‌بندی کنیم. به یاد دارید که زندگی ابراهیم به 5 مرحله متقارن تقسیم می شد. موسی در هر یک از این بخش ها راه هایی برای پیوند دادن داستان های ابراهیم به شرایط خوانندگان اولیه خودش پیدا می کرد. اولا موسی از وضعیت ابراهیم و تجربیات اولیهش به طوری که با وضعیت و تجربیات اولیه قومی که در پی او از مصر خارج شده بودند مربوط شود سخن می گوید. ابراهیم و اسرائیل هر دو از یک تبار بودند و خدا از هر دو، یعنی هم ابراهیم و هم اسرائیل، خواست که در سرزمین کنعان ساکن شوند. بنابراین موسی سابقه تاریخی را پیش کشید. ابراهیم را به عنوان الگو مطرح کرد و حتی به طرقی نشان داد که زندگی ابراهیم پیش سایه‌ای از تجربیات خوانندگان اولیه است. دوم، موسی همچنین برخورد و تعامل ابراهیم با دیگران را طوری توصیف کرد که به مخاطبانش مربوط شود. او از عکس العمل‌های ابراهیم نسبت به مصریان سخن گفت، چون اسرائیل در زمان خود با مصریان برخورد داشت. او از ابراهیم و لوط سخن گفت، چون اسرائیل با نوادگان لوط، موآبیان و امونیان برخورد داشت. او از پادشاهانی از شرق و پادشاه کنعانی صدوم نوشت، چون اسرائیل تجربیات مشابهی با پادشاهان خارجی و شهرهای کنعانی داشتند. سوم، موسی درباره عهد خدا با ابراهیم نوشت، چون اسرائیل نیز وارد عهد با خدا شده بود. ابراهیم از بسیاری جهات پیشسایه‌ای بود بر عهدی که خدا با اسرائیل بست. در نگاه چهارم، موسی از برخوردهای بعدی ابراهیم با سایر اقوام نوشت. او درباره مردم صدوم و عموره، لوط و ابیملک فلسطینی نوشت، چون اسرائیل در روزگار خود با همان مردم روبرو بود. مردمان شهرهای کنعان، موآبیان و امونیان و فلسطینیان. از نگاه پنجم، موسی درباره ذریت و مرگ ابراهیم نوشت، طوری که به خوانندگان اسرائیلیش مربوط شود. او بر اسحاق به عنوان پسر و وارث خاص ابراهیم تاکید کرد، چون خوانندگان اسرائیلی او از نوادگان اسحاق بودند. او توجه را به سوی زمینی برای خاکسپاری سارای جلب می کند، چون آن زمین در سرزمینی بود که خدا وعده اش را به اسرائیل داده بود. او توجه را به سایر پسران ابراهیم جلب می کند که وارث ابراهیم نبودند، مخصوصاً اسماعیل، چون اسرائیل در روزگار خود باید با اسماعیلیان روبرو می شد. پس می بینیم که وقتی موسی از ابراهیم می نوشت، پیوندهای مختلف زیادی بین داستانهایش و تجربیات مخاطبان اسرائیلی خود برقرار کرد. موسی این کار را کرد تا هدایت مؤثری برای اسرائیلیان در حین پیروی او به سوی سرزمین وعده فراهم کرده باشد. حال که ما به شیوه های اصلی موسی برای پیوند دادن زندگی ابراهیم و مخاطبان اولیش پی بردیم، لازم است که سؤال مهم دیگری درباره معنای اولیه بپرسیم. این پیوندها برای خوانندگان اولیه چه معانی ضمنی داشتند؟ آنها از داستان زندگی ابراهیم چه چیزهایی باید یاد می گرفتند؟ شکی نیست که وقتی افراد برای نوشتن داستان پیچیده‌ای مثل زندگی ابراهیم در کتاب پیدایش وقت می گذاشتند، اهداف و انگیزه های زیادی داشتند. حتما می‌خواستند که داستان‌هایشان از چندین جهت روی مخاطبانشان تأثیر بگذارند. در واقع وقتی موسی زندگی ابراهیم را می‌نوشت، اهداف چند جانبه‌ای داشت که امکان ندارد کاملاً از آنها سر در بیاوریم و نمی‌شود همه آنها را در چند جمله بیان کرد. در این حال این امکان وجود دارد که مهمترین معانی ضمنی که موسی امید داشت خوانندگانش از میان داستانهای او درباره زندگی ابراهیم استنباط کنند را خلاصه کرد. ما اهداف اصلی زندگی ابراهیم را در سه مرحله بررسی می‌کنیم. اول، تأثیر اصلی که در نظر گرفته شده بود تا این داستانها بر خوانندگان اولیه بگذارند را توضیح می‌دهیم. دوم، خواهیم دید که تأثیر این داستان‌ها چگونه در چهار موضوع اصلی زندگی ابراهیم بست می‌یابد. و در مرحله سوم، محتوای اصلی هر کدام از پنج مرحله از داستان‌های موسی درباره ابراهیم را خلاصه خواهیم کرد. بیایید اول به تأثیر اصلی در نظر گرفته شده برای این داستان‌ها نگاهی بیندازیم. به عبارت کلی می توانیم هدف داستان ابراهیم را به این شکل خلاصه کنیم. موسی درباره ابراهیم نوشت تا به اسرائیل بیاموزد که چرا و چگونه باید آنها مصر را پشت سر گذاشته به جلو و به سمت تسخیر سرزمین وعده پیش بروند. به عبارت دیگر، با مشاهده سابقه تاریخی زندگی خود در ابراهیم، یافتن الگوها و نمونه هایی برای اطاعت یا پرهیز در داستانهای ابراهیم و نیز تشخیص اینکه چگونه زندگی او پیشسایه ای از زندگی آنهاست، اسرائیلیان پیرو موسی می توانستند به راه های رسیدن به هدفی که خدا برایشان در نظر داشت دست یابند. گرچه بر اساس گواهی کتاب مقدس و حتی خود مسیح می توانیم مطمئن باشیم که کتاب پیدایش از روزگار موسی آمده است، ولی باید توجه داشته باشیم که نمی توانیم قاطعانه مطمئن باشیم که موسی در چه زمانی این داستانها را آنگونه که امروز در دست ماست تمام کرده است. در هر حال با اطمینان می توانیم بگوییم مسئله اصلی که موسی در حین نوشتن تاریخ ابراهیم به آن توجه می کرد برای هر دو نسل خیلی آشنا بود. او از ابراهیم نوشت تا قلب‌های آنان را از مصر به سوی در اختیار گرفتن سرزمین وعده برگرداند. به سختی میتوان بر این معنی ضمنی درباره خوانندگان اولیه بیش از حد تاکید کرد. موسی این مطالب را نوشت تا قوم اسرائیل که او را پیروی می‌کردند هرگز به عقب و به سوی مصر باز نگردند و در فتح سرزمین کنعان موفق شوند و این معانی ضمنی ما را هدایت می‌کنند تا زندگی ابراهیم را به زندگی امروزی خود ربط دهیم. ما مسیحیان در یک سفر هستیم، سفری که در واقع پایان بخش سفر آغاز شده اسرائیل در زمان موسی است. ما به طرف آسمان و زمین جدید در حرکت هستیم. پس برای اینکه ما داستانهای ابراهیم را به درستی به زندگی خود ربط دهیم، باید به این امر توجه کنیم که این داستانها به چه طریقی آنها را در طی سفرشان به سوی کنعان هدایت می کردند. برای فهم بهتر این مطلب باید با مراجعه به 4 موضوع اصلی که قبلاً آنها را در این بخش از پیدایش معرفی کردیم، اهداف موسی را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. به یاد می آورید که قبلاً در این درس عنوان کردیم که پیدایش 12:1-3 حداقل 4 موضوع را بیان می کند که به این بخش از تاریخ پدران اولیه انسجام می بخشند. این 4 موضوع یا مضمون تأثیر اصلی که موسی در نظر داشت داستانهایش داشته باشند را مطرح می کند. اول، او بر فیض الهی نسبت به ابراهیم تمرکز می کند. دوم، بر وفاداری ابراهیم متمرکز می شود. سوم، او به موضوع برکت به ابراهیم توجه می کند و چهارم، بر برکت از طریق ابراهیم تمرکز می کند. این امر کمک می کند که به هدف اصلی و اولیه موسی از نوشتن این 4 مضمون از زندگی ابراهیم فکر کنیم. در مرحله اول موسی از انواع مصادیقی می نویسد که خدا رحمتش را به ابراهیم نشان داد. در نگاه کلی قبلا دیدیم که خدا ابراهیم را هم در سالهای اولیه رابطهش با خدا و هم در طول زندگیش هر روزه و مرتباً مورد فیض عظیمش قرار داده است. مضمون فیض الهی به این منظور تدوین شده بود تا به اسرائیلیان روزگار موسی یادآور شود که خدا آنها را نیز بسیار مورد رحمت قرار داده است. خدا وقتی آنها را از مصر به سینا آورد، برای اولین بار آنها را مورد فیض خود قرار داد و هر روزه رحمتش را به آنان نشان داد. حتی رحمت خدا زمانی که آنها را برای غلبه بر کنعانیان آماده می ساخت دیده می شود. شاخص‌ترین آیه‌ای که خدا در خروج 19:4 در سینا گفت اینگونه از فیض خدا می گوید: شما آنچرا که من به مصریان کردم دیده اید و چگونه شما را بر بالهای عقاب برداشته نزد خود آوردم. مایه تأسف است که اسرائیلیانی که موسی آنها را هدایت می کرد فراموش کرده بودند خدا چقدر آنها را مورد رحمت قرار داده است. اوایل شکایت می کردند که خدا و موسی با دور کردن آنها از رفاهی که در مصر داشتند آنها را فریب دادند. به خاطر غذا و آب در صحرا شکایت می کردند. وقتی که خداوند از آنها خواست که سرزمین وعده را تسخیر کنند، فکر می کردند از آنها چیز زیادی می خواهد. بنابراین موسی مکررن بر راه‌هایی که خدا رحمتش را به آنها نشان داده بود، تأکید می کرد تا به خوانندگان اولیه‌اش یادآوری کند که خدا به چه نحو آنها را برکت داده است و رحمت‌هایی که خدا بارها و بارها به آنها نشان داده بود را به خاطر آورند. در مرحله دوم دیدیم که موسی همچنین با معطوف کردن توجه بر شیوه های مختلفی که خدا به وسیله آنها ابراهیم را مسئول اطاعت از فرامینش می کرد، بر وفاداری ابراهیم تأکید کرد. موسی بارها تأکید کرد که خدا از پاتریارک یعنی ابراهیم انتظار داشت که به فرامین او پایبند باشد، چون این توجه درباره اسرائیلیانی که او را پیروی می‌کردند نیز صادق بود. این تمرکز بر درخواست وفاداری خطاب به اسرائیل زمان موسی نیز بود. ببینید خدا چگونه اسرائیل را در خروج 19 4 و 5 در سینا مخاطب قرار داد. شما آنچه را که من به مصریان کردم دیده اید و چگونه شما را بر بالهای عقاب برداشته نزد خدا آوردم و اکنون اگر آواز مرا فی الحقیقت بشنوید و عهد مرا نگه دارید همانا خزانه خاص من از جمیع قوم ها خواهید بود. توجه کنید که برکت خزانه خاص بودن به وفاداری اسرائیل بستگی داشت. گرچه خدا به قوم رحمت زیادی نشان داده بود، موقعیت هر شخص از هر نسل بستگی به این داشت که چگونه به فرامین خدا پاسخ دهد. حال همانطور که دیدیم، مهمترین مسئولیتی که به ابراهیم سپرده شد رفتن به زمین کنعان بود. موسی بر این مسئولیت تاکید می‌کرد چون می‌خواست اسرائیلی که پیرو او بود نیز مسیر سرزمین کنعان را ادامه دهد. و البته موسی از سایر مسئولیت‌های ابراهیم نیز نوشت تا به اسرائیلیان روزگار خود سایر مسئولیت‌هایشان را بیاموزد. درخواست‌های وفاداری زیادی که از ابراهیم شد آشکارا از این حقیقت می‌گفت که خوانندگان اولیه نیز باید در قبال فرامین خدا وفادار و پایبند باشند. در مرحله سوم به اهمیت موضوع برکت خدا به ابراهیم نیز پی بردیم. موسی در داستان‌هایش درباره ابراهیم بر وعده برکت، قومی عظیم، ثروت و نامی بزرگ برای ابراهیم و ذریتش تمرکز می‌کند و حتی در چندین مورد شاهد هستیم که ابراهیم چند نمونه از این برکات را در زمان حیات خود تجربه می‌کند و در بسیاری موارد دیگر داستان‌های ابراهیم بر تحقق این برکات در آینده برای نسل‌های آتی سهه می‌گذارند. موسی اینگونه بر برکات ابراهیم تمرکز می‌کند چون این وعده ها شامل ذریت ابراهیم یعنی قوم اسرائیلی که موسی آنها را رهبری می‌کرد نیز می‌شدند. به قوم اسرائیل نیز برکتی عظیم وعده داده شده بود که وقتی به سرزمین وعده داخل شوند قومی عظیم خواهند شد، ثروت بی‌نظیری خواهند داشت و نامی بزرگ خواهند یافت. در واقع درست مثل ابراهیم، اسرائیل نیز در زمان نوشته شدن کتاب خروج نمونه های زیادی از این برکات را تجربه کرده بود. آنها قبلاً شاهد تحقق بعضی از این وعده ها در زمان خود بودند. با این حال هنوز بسیاری از این وعده ها در آینده زمانی که داخل سرزمین وعده می شدند تحقق می یافتند. خدا در خروج 19:6 به این شکل از این وعده های آتی برای اسرائیل در سینا سخن گفت: و شما برای من مملکت کهنه و امت مقدس خواهید بود. موسی از برکاتی که خدا به ابراهیم داده بود نوشت تا اسرائیل زمان خود را امیدوار کند. وقتی آنها وعده های خدا به پاتریارک یعنی ابراهیم را می‌خواندند، می‌توانستند به وضوح ببینند که خدا چگونه برکات عظیمی برای آنها نیز ذخیره کرده است. در مرحله چهارم همچنین دیدیم که داستان‌های ابراهیم نشان می‌دهند که برکات خدا از طریق پاتریارک برای همه جهان خواهد بود. همانطور که به یاد دارید، برکت از طریق ابراهیم به سادگی صورت نمی‌گیرد. در پیدایش 12:3 می‌بینیم که خدا از طریق برکت دادن به دوستان ابراهیم و لعنت دشمنانش ابراهیم را کامیاب می‌کند. در رویدادهای مختلف موسی اشاره می‌کند که خدا چگونه در طول حیات ابراهیم در زمان برخورد و تعاملش با اقوام دیگر که نمایندگانی از ملل مختلف بودند نمونه‌هایی از این روند را به او نشان داد و در مواردی موسی در داستان‌هایش از زندگی ابراهیم اشاره می‌کند که بسیاری از این وعده‌ها در آینده تحقق می‌یابند. موسی بر این درون مایه تاکید می‌کند چون این امر برای قوم اسرائیلی که در آن زمان او را پیروی می‌کردند بسیار آشکارا و مبرهن بود. خدا به آنها اطمینان داد که باعث برکت دیگران خواهند شد چون او دوستان آنها را برکت می‌داد و دشمنانشان را لعنت می‌کرد. آنها نیز در زمان خود نمونه‌هایی تحقق یافته از این وعده‌ها را در روابطشان با گروه‌های مختلف مردم دیده بودند. آنها قبلاً در مواردی دیده بودند که خدا کسانی را که دوستشان بودند برکت داده و دشمنانشان را لعنت کرده بود. و علاوه بر این، موسی بر این موضوع‌ها تمرکز می‌کرد تا چشمان اسرائیلیان را به سمت تحقق وعده‌ها در آینده، زمانی که به سرزمین وعده داخل می‌شدند و ملکوت خدا را تا انتهای زمین می‌گستراندند، بازگرداند. همانطور که در خروج 19:6 می‌بینیم، خدا به اسرائیل چنین می‌گوید: شما برای من مملکت کهنه و امت مقدس خواهید بود. این منظر از قوم به عنوان مملکت یا پادشاهی کهنه صرفاً بر برکت یافتن قوم مقدس و مطیع خدا و برتری بر سایرین دلالت نمی کند، بلکه این نکته را نیز خاطر نشان می کند که فرزندان اسرائیل اهداف خدا را در سراسر جهان به انجام می رسانند. زمانی که موسی اسرائیل را به سمت سرزمین وعده حرکت می‌داد، داستان‌هایش درباره اسرائیل طوری طراحی شده بود که این دیدگاه را در آنان به وجود می‌آورد که چگونه خدا از اسرائیل برای گسترش ملکوت خود و در نتیجه برکتش برای همه جهان استفاده می‌کند. حال که به معانی ضمنی 4 موضوع اصلی زندگی ابراهیم برای خوانندگان اولیه پی بردیم، بیایید با نگاه به هر مرحله اصلی از ساختار زندگی پاتریارک آنگونه که در پیدایش آمده است، مختصراً تأثیر داستان‌های ابراهیم بر خوانندگان اولیه را جمع‌بندی کنیم. به یاد دارید که داستان زندگی ابراهیم به 5 مرحله اصلی تقسیم شد. اول، پیشینه و تجربیات اولیه ابراهیم در 11:10 تا 12:9. دوم، تعاملات اولیه ابراهیم با نمایندگان سایر ملت‌ها در 12:10 تا 14:24. سوم، عهدی که خدا با ابراهیم بست در 15:1 تا 17:27. چهارم، روابط و تأملات متأخرتر ابراهیم با نمایندگان سایر ملل در 18:1 تا 21:34 و پنجم، اعقاب ابراهیم و مرگ او در 22:1 تا 25:18. هر کدام از این مراحل اصلی به چند بخش یا وقایع جزئی تر تقسیم می شوند. ما مختصراً محتوا و بعضی معانی ضمنی که این وقایع برای خوانندگان اولیه موسی در برداشت را خلاصه می‌کنیم. اولین مرحله زندگی ابراهیم یعنی پیشینه و تجربیات اولیه چندین ویژگی از خانواده ابراهیم و زمان اولین دعوت خدا از او به خدمت را گزارش می‌کند. در کل موسی این اولین مرحله را طراحی کرد تا به خوانندگان اولیه اسرائیلیش نشان دهد که چگونه می توانند از این حوادث زندگی ابراهیم به سابقه خانوادگی خود و دعوت خدا از آنها پی ببرند. این اولین مرحله به 3 واقعه یا بخش تقسیم می شود. زندگی ابراهیم با شجرنامه‌ای که خاندان محبوب الهی ابراهیم را نشان می‌دهد در 11:10 تا 26 آغاز می‌شود. این آیات ثابت می‌کنند که ابراهیم در میان خانواده سام، خانواده‌ای که موقعیت مطلوبی نزد خدا به عنوان قوم خاص برگزیده خدا داشت، شخصیت بسیار مهمی بود. این شجرنامه باید به طور مرتب به خوانندگان اسرائیلی اولیه موسی یادآوری می‌شد که آنها نیز به عنوان زنجیره خانوادگی ابراهیم در این موقعیت مطلوب شریکند. آنها قوم خاص برگزیده خدا بودند. دومین مرحله از سابقه و تجربیات اولیه ابراهیم شجرنامه دیگری است که در 11:27 تا 32 آمده است. به طور خلاصه این بخش نشان می‌دهد که تاره به عنوان یک بت‌پرست سعی داشت به سرزمین کنعان برود اما شکست خورد. خوانندگان اولیه موسی بیشک به شباهت شرایط ابراهیم و شرایط خودشان پی برده بودند. والدین آنها گرفتار بت‌پرستی بودند و آنها نیز در رسیدن به سرزمین کنعان شکست خورده بودند. بنابراین همانطور که لازم بود ابراهیم از تکرار ضعف پدر خود پرهیز و خودداری کند، اسرائیلیانی که موسی را پیروی می‌کردند نیز باید از تکرار اشتباهات پدران و مادران خود، یعنی بت‌پرستانی که اولین نسل مهاجرانی بودند که در رسیدن به کنعان شکست خوردند، اجتناب می‌کردند. در 12:1-9 از سابقه و تجربیات اولیه ابراهیم به داستان مهاجرت ابراهیم به کنعان می رسیم. خدا از ابراهیم خواست که به سرزمین کنعان برود و ابراهیم علارغم سختی های بسیار از فرمان او اطاعت کرد. به طرز مشابهی خدا از خوانندگان اولیه اسرائیلی موسی خواست که به سرزمین کنعان برود. آنها نیز علارغم سختی‌های زیاد از او اطاعت کردند. در نتیجه داستان مهاجرت ابراهیم به کنعان معانی ضمنی مبتکرانه و خلاقانه‌ای در بر داشت. اسرائیلیان زمان موسی باید در پی قدم‌های ابراهیم می‌رفتند و همانطور که او به سمت زمین کنعان مهاجرت کرد، آنان نیز مهاجرت می‌کردند. با این سه بخش موسی زندگی ابراهیم را آغاز می کند و خوانندگان اولیه خود را در زمانی که در خدمتشان به خدا با چالش های روبرو بودند به طور خاصی هدایت می کند. دومین مرحله اصلی در روایت زندگی ابراهیم بر تعاملات اولیه ابراهیم با دیگران متمرکز می شود. این بابها برخورد پاتریارک با گروه‌های دیگری از مردم را به طرق مختلف نشان می‌دهد تا خوانندگان اولیه اسرائیل را در برخوردشان با سایرین هدایت کند. در واقعه اول موسی رهایی ابراهیم از مصر را در پیدایش 12:10-20 شرح می‌دهد. به یاد می‌آورید که پاتریارک به خاطر قحطی موقتاً در مصر ساکن شد، اما خدا با فرستادن بلایا بر خانه فرعون او را از اسارت مصریان آزاد کرد. به خاطر رهایی عظیم خدا، ابراهیم با ثروتی عظیم مصر را ترک کرد و هرگز به آنجا برنگشت. ابراهیم آشکارا فهمید که مصر خانه او نیست. خوانندگان اسرائیلی اولیه موسی می توانستند ببینند که تجربیات آنان بسیاری از جنبه‌های داستان ابراهیم را منعکس می‌کند. آنها مجبور شدند به خاطر قحطی به مصر بروند. آنها نیز وقتی خدا بلایا را بر مصر وارد آورد رهایی یافته بودند و با چپاول ثروتی عظیم از مصریان مصر را ترک کرده بودند. متاسفانه هنگامی که اسرائیلیان در طول سفرشان با سختی‌ها مواجه می‌شدند، بیشتر آنها شروع به آرمانی جلوه دادن زندگی در مصر می‌کردند و می‌خواستند برگردند. این واقعه باید برای خوانندگان اولیه روشن می‌کرد که مصر خانه آنها نبود. آنها باید به یاد می‌آوردند که خدا چگونه با فیض آنان را آزاد کرد و آنها مصریان را پشت سر گذاشتند. دومین بخش از روابط اولیه ابراهیم با دیگران داستان کشمکش او با لوط در 13:1-18 آمده است. این داستان معروف نزاع بین مردان ابراهیم و مردان لوط است. این زمانی است که دو گروه بر سر منابع طبیعی برای گوسفندانشان با هم درگیر شدند. در این نزاع ابراهیم با مهربانی با لوط رفتار کرد. به لوط اجازه داد که با آرامش در زمین‌هایی که خود او انتخاب کرد زندگی کند. خوانندگان اولیه پیدایش مشکل زیادی در درک مفهوم این داستان برای خود نداشتند. طبق تثنیه باب 2، وقتی آنها به سوی سرزمین وعده حرکت می‌کردند، موسی به اسرائیلیان دستور داد که با ذریت لوط با مهربانی رفتار کنند و به آنان اجازه دهند که در آرامش در سرزمین‌های نیاکانشان زندگی کنند. در واقع رفتار مهربانانه ابراهیم در مورد لوط نشان داد که اسرائیلی‌ها چگونه با موآبیان زمان خود برخورد کنند. سومین واقعه از روابط اولیه ابراهیم با دیگران در داستان‌های نجات لوط توسط ابراهیم در 14:1-24 آمده است. این مجموعه داستان توضیح می‌دهد که چگونه ابراهیم پادشاهان ستمگر و قدرتمندی که از دوردست‌ها آمده بودند را شکست داد و چگونه با آزاد کردن لوط از دست این پادشاهان ستمگر بیش از پیش لوط را مورد لطف قرار داد. این داستان با صراحت بیشتری با اسرائیلیان پیرو موسی سخن می‌گفت. زمانی که قوم اسرائیل از زمین موآبیان و امونیان که از نوادگان لوط بودند می‌گذشتند، لشکر اسرائیل، سیحون پادشاه اموریان و اوج پادشاه باشان که هر دوی آنها بر موآبیان و امونیان ستم می‌کردند را شکست داد. با نجات موآبیان و امونیان به این طریق اسرائیل از ابراهیم که به عنوان الگو برای آنها مقرر شده بود پیروی کردند. بنابراین در هر واقعه این مرحله از زندگی ابراهیم به عنوان الگویی برای پیروی اسرائیل در روزگار آنان ارائه می شد. حال به سومین مرحله اصلی از زندگی ابراهیم، یعنی عهدی که خدا در 15:1-17:27 با ابراهیم بست می رسیم. به عبارت کلی این مرحله بر عهد خدا با پاتریارک تمرکز می کند، طوری که ماهیت رابطه عهد اسرائیل را با خدا نشان می دهد. این باب ها به سه بخش اصلی تقسیم می شود. اولین واقعه به طور خاص بر وعده عهد خدا با ابراهیم در 15:1-21 توجه ویژه‌ای دارد. این باب روایت معروفی از زمانی است که خدا وارد عهد با ابراهیم شد. خدا وعده داد که به ابراهیم فرزندان و زمین عطا می کند. علل خصوص خدا وعده داد که ابراهیم صاحب ذریت بیشماری می شود و پس از مدتها بدرفتاری که با آنان در سرزمین بیگانه می شد، ذریت ابراهیم به سرزمین وعده برگردانده می شوند و این بخش مد نظر داشت تا به اسرائیلیان یادآور شود که خدا عهدی مشابه از طریق موسی با اسرائیل بسته است. علاوه بر این به آنان نشان می‌داد که خود آنها تحقق وعده‌های خدا به ابراهیم را تجربه می‌کردند. اسرائیل همان ذریت وعده داده شده به ابراهیم بودند و آنها درست به همان سرزمینی که خدا به پدر آنها داده بود برگردانده می‌شدند. شک به این حقایق، شک به وعده‌های عهد فیض‌آمیزی بود که خدا با ابراهیم بسته بود و توسط موسی دوباره بر آن تأکید می‌شد. دومین واقعه‌ای که بر عهد خدا با ابراهیم تمرکز می‌کند، ضعف ابراهیم در مورد هاجر بود که در 16:1-16 آمده است. این داستان غم‌انگیز یادآور می‌شود که چگونه ابراهیم و سارای با تلاش برای بچه‌دار شدن از هاجر، کنیز مصری سارای، از عهد وعده خدا منحرف شدند. ابراهیم و سارای در توکل به عهد وعده خدا شکست خوردند، اما خدا با نپذیرفتن کودک یعنی اسماعیل به عنوان فرزند حقیقی ابراهیم نقشه چاره جویانه آنان را رد کرد. خوانندگان اولیه موسی بارها از عهد وعده خدا منحرف می شدند و طالب رفاهی بودند که در مصر داشتند. و این داستان از زندگی ابراهیم به آنان یاد داد که همانطور که نقشه ابراهیم رد شد، چاره‌جویی های آنها برای نقشه خداوند نیز رد می شود. سومین واقعه که بر عهد خدا با ابراهیم اشاره می کند، روایت ملزومات عهد است که در 17:1-27 آمده است. در این بخش خدا ابراهیم را با ضعف خود روبرو می کند تا از نقشه خدا تبعیت کند. خداوند همچنین با بنیان گذاشتن ختنه به عنوان نشان عهد که در مورد ابراهیم و پسرانش انجام شد، باز بر لزوم وفاداری عهد تأکید کرد. با این نشان خدا به ابراهیم یادآوری کرد که عهد رابطه او مستلزم مسئولیت وفاداری است و اینکه وفاداری برکتی عظیم در پی دارد. موسی این جنبه از عهد جدید را با جزئیات شرح داد که اسرائیلیان زمان خود را با اشتباهاتشان روبرو کند تا وفادار بمانند و باز بر لزوم عهد وفاداری اسرائیلیان تأکید کرد. وفاداری اسرائیلیان به عهد خدا تنها شرطی بود که آنها را محق می کرد تا نسبت به دریافت برکات عظیم خدا امیدوار باشند. در نتیجه بخش عمده زندگی ابراهیم یعنی عهد او با خدا توجه را به موهبت وعده‌های حیرت انگیز خدا به اسرائیل جلب می‌کند. اما همچنین شدیداً به خوانندگانش یادآوری می‌کند که موظف هستند در خدمت به عهدشان با خدا وفاداری نشان دهند. حال به چهارمین مرحله از زندگی ابراهیم رسیدیم، یعنی روابط متأخر او با دیگران که در 18:1 تا 21:34 آمده است. در این بابها ابراهیم با افراد مختلفی مواجه می شود که به مردمی که در روزگار موسی زندگی می کردند مربوط می شدند. ابراهیم به کنعانیان ساکن صدوم و عموره، لوط، ابیملک و اسماعیل بر می خورد. به طور کلی برخورد ابراهیم با این افراد به اسرائیل یاد داد که چگونه با کنانیان، موآبیان، امونیان و فلسطینیان و اسماعیلیان زمان خود تعامل کند. اولین داستان این بخش از زندگی ابراهیم روایت صدوم و عموره است که در 18:1 تا 19:38 آمده است. این حکایت معروف از تهدید داوری الهی علیه شهرهای کنانیان شریر روایت می کند و از توجه ابراهیم به عادلان این شهرها، نابودی این شهرها و همچنین نجات لوط می گوید. این حوادث مستقیماً از موقعیتی که خوانندگان اولیه موسی با آن روبرو بودند سخن می گفتند و به آنها کمک می‌کردند تا بفهمند که بر سر مردمانی که در روزگار آنان زندگی می‌کنند چه خواهد آمد. تهدید کنانیان از جانب خدا نگرانی از حال عادلانی که در میان کنانیان زندگی می‌کردند، مثل راهاب که او را در اریحا ملاقات کردند، نابودی که قطعاً بر سر شهرهای کنان می‌آمد و رابطه‌شان با ذریه لوط یعنی موآبیان و امونیان. دومین بخش از روابط متأخر ابراهیم با دیگران در 21 تا 18 به چشم می‌خورد. در این داستان ابراهیم بار دیگر به یکی از ساکنان آن سرزمین به نام ابیملک فلسطینی برمی‌خورد. به یاد دارید که ابیملک با گرفتن سارای از ابراهیم بیان که بداند همسرش است، آینده ابراهیم را تهدید کرد. پس خدا ابیملک را داوری کرد و ابیملک با توبه از اعمالش ثابت کرد شخص عادلی است. در نتیجه این توبه ابراهیم در حضور خدا شفاعت کرد و ابراهیم و ابیملک از تداوم صلح و دوستی با هم لذت بردند. این داستان با اسرائیلیان زمان موسی از نوع برخوردی که باید با فلسطینیان زمان خود داشته باشند سخن می گفت. فلسطینیان به طرق مختلف اسرائیلیان را تهدید می کردند، اما وقتی تهدید داوری خدا توبه فلسطینیان را در پی داشت، اسرائیلیان به طرفداری از آنها شفاعتشان را کردند و از تداوم صلح با آنها لذت بردند. سومین روایت از این بخش در 21:1 تا 21 یافت می شود که بر رابطه پرتنش بین اسحاق و اسماعیل اشاره دارد. اسحاق و اسماعیل هر دو پسران ابراهیم بودند، اما وقتی کدورت بین آنان بالا گرفت، خدا به ابراهیم دستور داد که اسماعیل را از خانواده جدا کند. با اینکه خدا اسماعیل را برکت داد، اما این نکته را کاملا روشن کرد که اسحاق تنها وارث برحق ابراهیم است. در حالی که موسی خوانندگان اسرائیلی اولیه‌اش را از این حوادث آگاه می‌ساخت، به آنان کمک می‌کرد که به ماهیت رابطه‌شان با اسماعیلیان زمان خود پی ببرند. زمانی که کدورت بین بنی اسرائیل و اسماعیلیان بالا گرفت، اسرائیلی‌ها باید به یاد می‌آوردند که خدا دستور جدایی بین آنها را داده بود. گرچه خدا اسماعیلیان را از بسیاری جهات برکت داد، اما اسرائیلیان وارث حقیقی ابراهیم بودند. چهارمین واقعه از روابط متأخر ابراهیم با دیگران در داستان معاهده ابراهیم با ابیملک در 21:22 تا 34 آمده است. این داستان نشان می‌دهد که چگونه ابیملک فلسطینی اقرار می‌کند که خدا نسبت به ابراهیم لطف دارد و چگونه ابراهیم موافقت کرد که با ابیملک و ذریه او در صلح به سر برد و داستان ادامه می‌یابد تا اینکه شرح می‌دهد که چگونه جر و بحث بر سر حق و حقوق آب مواشی ابراهیم بالا می‌گیرد و چگونه ابی‌ملک و ابراهیم با درخواست‌های مؤدبانه و محترمانه دو طرف در بئرشبع وارد معاهده‌ای رسمی شدند. ابی‌ملک و فرماندهانش رفتار متین فلسطینیان هم عصرشان را به یاد موسی و اسرائیلیان می‌انداختند. در اینجا موسی به پیروانش یاد داد که اگر فلسطینیان به موهبت خدا به اسرائیل معترف باشند، پس اسرائیل باید ابراهیم را الگوی خود قرار دهد و با آنها صلح کند. بئرشبع معروف در دوران موسی هنوز وجود داشت و عهد بسته شده را به یاد اسرائیل می آورد و به آنها یادآور می شد که چگونه باید با فلسطینیان در پی صلح و احترام متقابل باشند. پس می‌بینیم که داستان‌های روابط متأخر ابراهیم شخصیت‌های زیادی را شامل می‌شد که مشابه مردمی بودند که موسی و اسرائیل با آنها برخورد می‌کردند. با بررسی طرز تعامل و برخورد ابراهیم، اسرائیلیان می‌توانستند درس‌های زیادی برای زمان خود بیاموزند. حال به بخش پایانی یادداشت موسی از زندگی ابراهیم، یعنی ذریت و مرگ او که در پیدایش 22:1 تا 25:18 آمده است می رسیم. این وقایع بر میراث ابراهیم که رابطه عهدی او با خدا را به نسل‌های بعد گسترش می دادند می پردازد. به عبارت کلی، اسرائیلیانی که اولین بار این داستانها را از موسی دریافتند، باید چیزهای زیادی از موقعیت خودشان به عنوان وارث ابراهیم می دانستند و از امیدی که برای میراث خود داشتند آگاه باشند. اولین واقعه در این بخش از زندگی ابراهیم داستان معروف امتحان ابراهیم است که در 22:1 تا 24 آمده است. این امتحانات ترتیب داده شده بود تا معلوم شود که ابراهیم خدا را بیشتر از پسرش اسحاق دوست دارد. خدا امتحان سختی را انتخاب کرد. از ابراهیم خواست که پسرش را قربانی کند. ابراهیم اطاعت کرد و خدا به ابراهیم اطمینان داد که این اطاعت او آینده بسیار روشنی برای اسحاق در پی خواهد داشت. گرچه این داستان معانی زمینی بیشماری برای اسرائیلیان زمان موسی داشت، اما مشخصه بارز داستان این بود که به آنان یادآور می شد که خدا قوم اسرائیل را امتحان می کند تا عمق وفاداری آنان را بسنجد. خدا امتحانات زیادی برای قوم اسرائیل زمان موسی در نظر گرفت و رضایت ابراهیم از امتحانش لزوم پذیرش امتحاناتشان را به آنان گوشزد کرد. مهم نبود که این آزمایش ها چقدر دشوار باشند. تأیید آینده بسیار روشن برای اسرائیل به عنوان نسل بعد از ابراهیم به یاد اسرائیلیان می آورد که خود آنان نیز اگر از این امتحانات سربلند بیرون بیایند آینده بسیار روشنی خواهند داشت. دومین واقعه از آخرین بخش زندگی ابراهیم داستان خرید ملکی برای تدفین توسط ابراهیم است که در 23:1 تا 20 آمده است. این داستان توضیح می‌دهد که چگونه ابراهیم زمانی که همسرش سارای درگذشت صاحب آرامگاه خانوادگی در حبرون شد. این حکایت تأکید می‌کند که ابراهیم این ملک را به عنوان هدیه نپذیرفت بلکه آن را خرید. این سند مالکیت به خانواده او این حق قانونی را می‌داد که زمین کنانیان را سرزمین آبا و اجدادی خود بدانند. اسرائیلیان پیرو موسی از اهمیت و معنی ضمنی خرید این آرامگاه برای خود آگاه بودند. آنجا محل دفن نیاکانشان بود. ابراهیم، اسحاق و یعقوب همه آنجا دفن شده بودند. آنها فهمیدند که آنجا ملک حقوقی آنان در آن سرزمین است. حتی قبل از آن که تسخیر شود، ابراهیم، اسحاق و یعقوب بیشتر عمرشان را آنجا و اطراف حبرون سپری کردند. اسرائیلیان به حبرون به عنوان سرزمین آبا و اجدادیشان بسیار متحد بودند، طوری که حتی استخوان‌های یعقوب را برای تدفین به حبرون برگرداندند. این داستان در مورد خرید زمین برای تدفین توسط ابراهیم نشان می‌داد که هیچ کجا به جز زمین کنعان محل مناسبی برای ذریت او نبود. سومین واقعه از اعقاب و مرگ ابراهیم داستانی است آموزنده درباره عروس ابراهیم رفقه که همسر تنها پسرش اسحاق شد که در 24:1-67 آمده است. در این داستان ابراهیم برای اینکه مطمئن شود اسحاق از فساد کنانیان در امان خواهد ماند، مصرانه می‌خواهد که اسحاق با زنی از کنانیان ازدواج نکند. از سوی دیگر ابراهیم همچنین با فرستادن یکی از خادمانش برای آوردن زنی برای اسحاق، ماندن اسحاق در زمین کنانیان، سرزمین وعده را حتمی کرد. ابراهیم با پیدا کردن زنی برای اسحاق به این شکل با لطف خدا آینده بسیار خوبی برای اسحاق و ذریتش تضمین کرد. اسرائیلیان پیرو موسی باید از این داستان می آموختند که اسحاق جد پدری و واسطه آنان با ابراهیم، با وجود اینکه سرزمین آبا و اجدادی خود را در کنعان حفظ کرد، از فساد کنانیان به دور ماند. تا وقتی که آنها هم به فساد کنانیانی که در سرزمین وعده بودند تن در نمی دادند، آینده روشن و پربرکت اسحاق آینده آنان نیز می شد. آخرین واقعه از زندگی ابراهیم داستان مرگ و وارث اوست که در 25:1-18 آمده است. این مجموعه چندین داستان مختصر از پسران ابراهیم از زنانی جز سارای را روایت می کند. سپس به مرگ ابراهیم می پردازد که در خلال آن اسحاق آخرین برکت را به عنوان وارث قانونی او دریافت می کند. سرانجام با یک بخش مقایسه‌ای که ذریت اسماعیل را به طور خلاصه فهرست می کند پایان می پذیرد. این خاتمه برای زندگی ابراهیم معانی ضمنی بسیاری برای خوانندگان اولیه داشت. این بخش پسران دیگر ابراهیم را فهرست می کند تا آنان را از اسرائیلیان تشخیص دهد. آخرین برکتی که به اسحاق داده شد را مورد تاکید قرار می دهد تا به اسرائیلیان پیرو موسی اطمینان بدهد که آنها وارث حقیقی وعده های ابراهیم هستند. موسی ذریت اسماعیل را ذکر می کند تا هر گونه ادعای اسماعیلیان را که ممکن بود درباره میراث ابراهیم داشته باشند بی اثر کند. موسی با خاتمه بخشیدن به داستان زندگی ابراهیم به این شکل هویت، حقوق و مسئولیت‌های ذریت ابراهیم را که اسرائیلیانی بودند که او آنها را به سرزمین وعده هدایت می‌کرد مشخص کرد. بنابراین می‌بینیم که موسی این داستان‌ها را درباره زندگی ابراهیم نوشت تا به اسرائیلیان تحت رهبری خود بیاموزد که چرا و چگونه آنها باید مصر را ترک کرده و پشت سر بگذارند و به سوی تسخیر زمین وعده پیش بروند. موسی برای رسیدن به این هدف به شیوه‌های مختلف در هر کدام از وقایع زندگی ابراهیم تأکید می‌کند که چگونه آنها وارث فیضی هستند که به ابراهیم عطا شده، چگونه آنها نیز همانطور که ابراهیم مسئول بود مسئول هستند به خدا وفادار باشند، چگونه همانطور که ابراهیم از خدا برکت یافت آنان نیز برکت می‌یابند و چگونه روزی همه ملل زمین را برکت خواهند داد. حکایت موسی از زندگی ابراهیم معانی ضمنی بیشماری برای اسرائیلیانی که او را به سوی سرزمین وعده پیروی می‌کردند در بر داشت. در این درس به معنی اصلی که داستان زندگی ابراهیم در پیدایش داشت نگاهی انداختیم. از دو جهت اساسی بر این معنی اصلی نظر انداختیم تا آن را مورد بررسی قرار دهیم. از یک سو پیوندهایی که موسی بین داستانها و تجربیات اسرائیلیانی که برایشان مینوشت ایجاد کرد را بررسی کردیم و از سوی دیگر نگاهی انداختیم بر اینکه چگونه موسی داستانهایش را ترتیب داد تا بر خوانندگان اولیه‌اش که مصر را ترک کرده و پشت سر گذاشته بودند و به سوی تسخیر کنان پیش می‌رفتند تأثیر بگذارد. همین که به روابطی که موسی بین ابراهیم و خوانندگان اولیه اسرائیلیش ایجاد می کرد و تأثیری که انتظار می رفت داستانهای او بر خوانندگانش داشته باشد بیشتر پی می بریم، در خواهیم یافت که چگونه هر کدام از وقایع زندگی ابراهیم می خواست اسرائیلی ها را هدایت کند. و نیز بهتر می توانیم تشخیص بدهیم که چگونه این داستان ها باید در زندگی های امروز ما به کار گرفته شوند.